بینندگان عزیز، آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من زرنگز نوروز شو با همکارانم پیشنهاد شما میکنم. امروز 15 ایون و در برنامه این گزارش ها را داریم. مقامات قرغیزستان از بازداشت یک میلیسای تاجیک با مواد مخدر خبر داد، خبری که به سوال های زیاد پاسخ ندارد. در ناحیه اشت رفعی عاقبت های سیلی خرابی آور ادامه دارد. از بس که مردها در مهاجرتند، زنان دهات دست و استین برزده به حشر برآمدند.
شورش فرزندش بسه به شوهرش رسید دیگه همینجا به همین زنکو هم کار نشود. راستی گپ ده اومدن همین کار کسان در ماشا
و پرده بکارت هنوز هم در بسیاری از گوشه های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند. پزشکان میگویند این باور به گمراهی میبرد.
یه پرده ای وجود نداره. واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه ای که متاسفانه به ما گفته شده.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبری بازداشت کارمند میلیسای تاجیک از جانب مقامات قرغیزستان را با گمان قاچاق مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند میلیسای تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بودکند بازداشت شده است. همکار امیرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. خوب امیرزانبی، اول درباره جزئیات حادثه میگفتید که چگونه صورت گرفته است؟
واقعا زرنگیز، وزارت امور داخلی قرغیزستان یک ویدیو را نشر کرد که در آن چهره فردی بازداشت شده را دیدن غیر امکان است. تنها سندهای نشان داده میشوند که گویا به شهروند تاجیکستان بودنی و اشاره میکند و تمام. از جمله شهادت نامه کارمند میلیسا و رقم آن را نشان میدند و خلطه آردی را که در آن گویا مواد مخدر جای کردند. با گفته مقامات انتظامی قرغیزستان دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغیزستان یکی از آنها را با نام، یعنی سری حرفشون آورده است، آآ، سال تولدش 1960، سازماندهنده گروه، و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسا ایم معرفی کرده است. در خبر جانب قرغیزستان بسیار سوال های بی جواب هستند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کجا و کی صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود گمان کردم ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است.
بله، شما که با نمایندگان وزارت امور داخلی تاجیکستان هم تماس گرفتید، آنها در این باره چی میگویند؟
ببینید، در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفتند از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. همچنین تلاش های ما برای گرفتن نظر مقام های دیگری وزارت کارهای داخلی هم بی‌نتیجه ماند. اونها به زنگ های تلفن ما جواب ندادند. ولی بازداشت کارمند میلیسای تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند میلیسای تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اون وقت گفته بود که این کارمند میلیسای یک ماه پیش از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر پس زدن شان و شرف کارمندان کارهای داخلی از کار رانده شده بود. ولی به هر حال نشر خبر مذکور یک روز بعد از مرگ یک سرباز تاجیک و مجروح شدن فرمانده دیگری نیروهای مرزبانی در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان صورت میگیرد و این خبر را علامت دیگری از بدتر شدن رابطه های دو کشور میدانند که نمیتوانند مرز بین دو طرف را تعیین و علامت گذاری کنند.
تشکر همکار میرزانبی خالقزاد. در باره خبر بازداشت یک کارمند میلیسای تاجیکستان به گفته مقامات قرغیزستان با اتهام قاچاق مواد مخدر صحبت میکرد. برنامه را پی میگیریم. شاهدان عینی میگویند که در 3 روز گذشته 10 ماشین نظامی از شهر خوروغ و قلمرو ولایت بدخشان بیرون شدند. یک ساکن ناحیه روشان روز 15 ایون به رادیوی آزادی گفت تقریبا 30 ماشین نظامی ولایت را ترک کرده است و در هر یک از آنها از 20 تا 30 مامور امنیتی سوار بودند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. با گفته ساکنان تعداد نظامیان در شهر خوروغ کمتر شده است. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان روز 16 می، حکومت به این ولایت نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خوروغ را بسته بودند چند نفر کشته و زخمی شد. حالا برمیگردیم به ولایت سوغ. در ناحیه اشت رفعی عاقبت های سیل خرابی آور ادامه دارد. مقامات این ناحیه مبلغ زیانی رسیده از سیل را 3 میلیون سومونی حساب کردند. بر اثر سیل روز 30 می در جماعت اشت و پنوک ناحیه چندین کیلومتر را زیر آب مانده پل ها خراب شدند. ساکنان ضرر دیده این ناحیه که به کشت و کار مشغول بودند حالا همه کار را یکسو گذاشته برای حشر عمومی در پی برطرف کردن پیامد آفت طبیعی هستند. همکارمون فرزان محمدی به این منطقه رفت.
تقریبا دو هفته با ساکنان دهه اشت به برطرف کنی پیامد سیل عظیم مشغولند. سیل خیزی آخر ماه می تقریبا 10 کیلومتر راه های ماشینگرد، بیش از 20 پلی خرد و بزرگ و قسما یکچند خانه های استقامتی را خراب کرده، ضرر بزرگ اقتصادی در پی گذاشت. مقامات حالا زیان رسیده را 2.5 میلیون سامانی حساب کردند.
پیرار اوم دیگنده چی روزنده اومد؟ دو بار شیشته برم. و خط تو دکریم و اسبالا آدم امره اختقال مایم رحمت اختقال بایم همه منده پول تو دکریگی باشدم همین اسبالا کرود بیچاره من شوتنه بو سیل اونده گیتت برم همین جایم
سه سال پیش همینجا سختگی اماراتوی همشه گرام برافتگی بود ما این چیزا از نو سختگی بودیم من خودتان دیسته که تان پول پور را بود نو شده با همین غلط با ما
ضرری کلانه که خواب دید اچند آب ماند کشتی کار بماند کارچکاش بماند و حاصل دیگه نمیشد.
مسئولان مقامات محلی میگن حالا حدود 15 نقلات های بزرگ حجم و تکنیک های راه تعمیر کنی را در این منطقه فعال کردند. ولی ساکنان و فعالان ده وابسته به حجم خسارات حدس میزنند که بیشتر از یک ماه باید مردم به حشر عمومی برایند. زیرا گرم شوی روزهای اخیر آنها را نگران کرده است و از احتمال باز آمدن سیل ساحل ها را مستحکم میکنند.
آنی من زایف های باشکونه شایو همش اومده منجنده کار کرده تا منو بهم رحمت چون که اون سن این کار کردن
شورش فرزنداش بس به شوهرش شب دیگه منجا به همین زنکو هم کار نشود راستی گپ ده
در دهه های این جماعت قریب 30,000 اهالی زندگی میکند و کوچاندن آنها به محل بی خوف از آفات های طبیعی دشوار است. جماعت اشت که از سه جماعت آسیب پذیر از سیل خیزی در ناحیه اشت به حساب می رود.
پیش از اومدن سیل 10 روز پیش سیتود در اشت پایونی همین دهه برگزار گشته بود که به واسطه خود رئیس ناحیه اشتراک کردند و با جلب تکنیک ها از ولایت و از ناحیه کارهای ساحل مستحکم کنی و وسیع نمودن اشت سوی کارها رفته ایستاده بود و این باعث گردید که قسمت دهه اشت پایون از همین سیلابه که بزرگ اومد چند وقت پیش به آسیب ماند.
ناحیه اشت ولایت سوغ در 400 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جایگیر شده و بیش از 150,000 نفر ساکن دارد. بنابر در بین کوه ها جایگیر شدن این ناحیه که از منطقه های آسیب پذیر از خوف آمدن آب کلان و یرچ حسابیده می شود.
هزاران زن و دختران در ایران برای اثبات باکیرگی خود قبل از ازدواج ناچار از آزمایش میگذارند. اگر نتیجه سنجش بکارت به فایده زنان نبود، برخی تلاش میکنند با خرج زیاد و کمک طبیبان به قبل آبروی خود را برقرار کنند. زیرا در عکس حال عروس میتواند نودختر اعلان شود و قضیه با فاجعه و حتی کشتار ناموسی انجام یابد. سازمان جهانی بهداشت سنجش بکارت را عملی غیر انسانی عنوان کرده است. گزارش همکار ما در این باره است.
زنان جوان و دختران زیاد در ایران مجبورند پیش از ازدواج برای اثبات پاکدامنی خود از سنجش بکارت گذرند. پزشکان میگویند سنجش بکارت اساسی طبی ندارد، اما بسیاری از اویله ها در ایران این سند را طلب میکنند.
ما از این برگه خوشمون نمیاد، ما مجبوریم به خاطر این برگه خودمون رو ثابت کنیم. من الان اینجا اومدم نه به خواست خودم، به اصرار خانواده.
پرده‌ای به اسم پرده بکارت وجود نداره، این همش افسانه است. دیگه پرده‌ای وجود نداره، واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه‌ای که متاسفانه به ما گفته شده.
پزشکان میگویند اکثران خانواده‌های خود دختران برای گرفتن سند بکارت پافشاری میکنند و دختران را مجبور میسازند آزمایش بدهند.
90% خانواده دختران که این رو میخوان و اکثر اوقات هم که میان میشینن اولین چیزی که میگن میگن مخصوصا پسره میگه من خودم این ایشونو قبول دارم ولی خب دیگه خانواده خودشون این فشار رو آوردن. حالا گاهی وقتا به ذهنم هم میخوره، میگم خب پسری که میاد اینجا خب آیا واقعا خودش هم دست نخورده است؟ خودش کاری نکرده؟
سازمان جهانی بهداشتی طلب گواهی بکارد را خشونت علیه زنان و یک عمل غیر انسانی میداند.
سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خودش خواهان ممنوع شدن معاینه بکارت در تمام کشورها شده. اونها در این گزارش معاینه بکارت رو فاقد اعتبار پزشکی دونستن و خشونت علیه زنان. اونها بر این باور هستند که این معاینات خلاف شأن و کرامت انسانی هستش.
جشن بکارت، دستمالگردانی و چند مراسم دیگر از جمله نمایش رخت خونالود شب توی، چون اثبات بکارت دختران هنوز در برخی از منطقه های ایران حفظ شده است. همین فشارهای روحی و روانی باعث شد که گروه از زنان و دختران تلاش میکنند با خرج زیاد آبرو و بکارت خود را برقرار کنند.
چیزی که به عنوان ترمیم ازش یاد میکنند متاسفانه یک راه درآمدی شده برای کسانی که میدونن خیلی از خانواده های ایرانی یا خانواده های کلن هر جایی با این مسئله مشکل دارن و برایشون خیلی مهمه و کاری که میکنن دهانه واژن رو به هم میدوزن و در دخول بعدی که اتفاق میفته این بخیه باز میشه و باعث خونریزی میشه و عملی رو به وجود میاره که مردم دنبالش هستن که ببینن.
دستتون رو بدید.
آقا منصور دست درد نکنه، دست درد نکنه با این عروس آوردن. به مردم چی بگیم؟ بگیم نه.
باکره بودن هنوز هم در بسیاری از گوشه های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند. نگذشتن از سندیش بکارت بعضن میتواند برای دختران با فاجعه یا قتل ناموسی بیانجامد.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. واردات و فروش لامپا یا چراغ‌های کم مصرف در تاجیکستان منع شد. این در حالی است که چندین سال پیش مقامات کشور همین چراغ‌ها را خیلی تشویق و تعریف کرده مردم را مجبور می‌کردند از لامپ‌های معمولی دست کشیده فروزانکی کم مصرف استفاده برند. چرا اکنون حکومت این چراغ‌ها را منع می‌کند؟ گزارش همکاران ما برات صوفی و اسکندر فیروز را در این باره یکجا می‌بینیم.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش چراغ‌های کم مصرف را منع کرده لامپ‌های سوئتودیودی جایگزین آنها شدند. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده چراغ‌های تصفان را منع کرده بود. سبب منع کردن واردات، فروش و استفاده لامپ‌های کم مصرف زیان آن به سلامتی و محیط زیست گفته شده است.
فروزانک‌های لومینسنتی انا دارای انا رطوبت سیماب میباشد از حساب بی خطری. اینا با محیط زیست ضرر دارد و برای نیست‌نابود کردن اون با مخصوص جایها درکار است. از این رو ما توصیه می‌دهیم که فروزانک‌های سوئتودیودی با مردم استفاده برند.
مقامات اجانسی تاجیک استاندارد میگویند زمانی که 13 سال قبل با جای لامپ‌های تفسون استفاده چراغ‌های کم مصرف حتمی شده بود، آن زمان لامپ‌های سوئتودیودی هنوز وجود نداشت. اما به هر صورت آن زمان که تاجیکستان با کم کردن خراجات برق نیاز داشت، لامپ‌های کم مصرف سیمابدار خراجات برق را 5 مرتبه کم کرده بود.
طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر ما صرف کرده باشیم، قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کردیم.
حالا در دکان‌های چراغ فروشی اصلا لامپ های کم مصرف سوئتودیودی به فروش گذاشته شده است.
حاضر لامپچکای من همین کم مصرف دیودی رو بیشتر میپرسند. اون پیشتر لامپچکایی که سیموبی بودن از اون چیزها وابشه نمیپرسند هم نمیبیارن هم.
سال 2009 پس از یک قرار حکومت استفاده لامپ‌های معمولی تفسون منع کرده شد. معرکه سرتاسری تبلیغ چراغ‌های کم مصرف سیمابدار شروع شده بود که حتی مقامات خانه به خانه گشته نفرانی را که از لامپ‌های معمولی تفسون استفاده می‌بردند جریمه می‌کردند.
این آخرین مطلب در برنامه امروز بود. با سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. نشر نوبتی اخبار آزادی به انجام میرسد، ولی خبر و گزارش های نوترین در وبسایت ما و صفحه های آزادی در یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام گذاشته می شوند. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار شما.
Ah, je me sens que... من به قول خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. با وجود مقاومت شدید و تلفات عظیم جانی اوکراینی ها در محاربه های چند هفته اینا در سیویر دنیتسک نیروهای روسی اکثر این قلمرو را تحت نظارت درآوردند. در همین حال غرب آماده می شود که درخواست کیف را برای تامین آن با سلاح و مهمات بیشتر قانع کند. روسیه روز 15 ایون از نیروهای اوکراینی که در کارخانه کیمیایی ازوت سیویر دنیتسک قرار دارند طلب کرد که سلاح را زمین گذاشته تسلیم شود و وعده داد که برای ساکنان ملکی در این کارخانه پناه یافته دالان بشری ایجاد میکند. اوکراین تا حال این طلبات مسکو را اجرا نکرده است. خدمات اکتشافی بریتانیا در یک مجله خبری روز 15 ایون گفت در تهخانه های زیری زمینی کارخانه ازاد در برابر نظامیان اوکراینی چند هزار ساکن ملکی پناه یافتند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک مراجعه شبانگاهی 14 ایونش گفت اوکراین با سلاح‌های زمانوی ضد موشکی نیاز دارد و تأخیر شریکان در این کار نابخشیدنی است. او گفت
متاسفانه تلفاتی که داریم دردناک است ولی ما باید مقاومت را ادامه دهیم. این وطن ما است. این خیلی مهم است و ما باید خط جنگ را در دونباس نگاه داریم. هر قدر قربانی دشمن بیشتر شود همون قدر نیروی بیشتر را برای ادامه تجاوزگریش از دست می دهد. از همین خاطرم برای معلوم کردن این که کدام جانب هفته های نزدیک برتری می یابد سمت دونباس کلیدی به شمار می رود.
روز 15 ایون ده وزیر دفاع عضو گروه تماس اوکراین در بروسل ارائه سلاح بیشتر را به اوکراین بررسی میکنند. ایالات متحده آمریکا میگوید میزان کمک های این کشور به تاجیکستان در دوره پاندمی دو سال گذشته به 14 میلیون دلار نزدیک شده است. پیتر رایل مدیر نمایندگی یوسایید در تاجیکستان در یک اظهاراتش که از جانب دفتر مطبوعات سفارت آمریکا نشر شد گفت بسته آخرین کمک ها در حجم 1.5 میلیون دلار برای دستگیری تلاش های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روانه خواهد شد. رایل گفته است کمک های دو سال اخیر بر اساس یک برنامه پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا جو بایدن تقدیم شده برای آسان کردن پیامدهای پاندمی کووید 19 هم در ساحه تندرستی و هم اقتصاد تاجیکستان روانه شده است. در قرغیزستان وکالتدار حقوق انسان گفت که برای تحقیق سببهای مرگ یک تحلیلگر سیاسی و منقید حکومت در شرایط زندان کمیسیونی جمعیتی تشکیل میکند. مراد قزاقبایف 56 ساله در تحقیق و تحلیل تحولات سیاسی وطنی و بین المللی تجربه کلانی داشت. با نوشته AFP همسرش انار قزاقبایف گفته است که همسر او را برای انتقاد از قمچی بکتاشیف رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی با اتهام خیانت به دولت بازداشت کرده بودند. قزاقبایف گفته بود که بی صلاحیتی توشیف را در بررسی و حل بحث های مرزی با همسایه های قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ثابت کرده است. قزاقبایف را ماه اپریل امسال بازداشت کردند و هفته گذشته او در زندان به کما افتاد. همسرش ادعا کرد که شوهرش در بازداشتگاه موردی شکنجه کارمندان امنیت قرار گرفته است. نخستین قطار راهی آهن سمت دوشنبه تاشکند قرار است روز دوشنبه 20 ایون به حرکت درآید. شرکت ازبکستان تعمیر یوللری شام 14 ایون در صحیفه تلگرام کانال خود خبر داد که قطاری بین دو پایتخت کشورهای همسایه هفته یک بار حرکت خواهد کرد. طول راه 916 کیلومتر بوده. به نوشته وبسایت یورتیجی در شهرهای ازبکستانی قرشی، سمرقند، جزخ، گلستان و در خاک تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ایست خواهد کرد. نرخ بلیت های حرکت از 35 دلار شروع می شوند. قطار از 10 وگان از جمله یک وگان رستوران، 4 کوپه و 5 پلاس کارتی بارد می باشد. برقرار شدن حرکت قطارهای راهی آهن میانی تاجیکستان و ازبکستان حادثه تاریخی است چون بعد قطع شدنش در پایان سالهای 1990 با بهانه جنگ شهروندی در تاجیکستان این راه برای مسافران پر را بسته شد. کارخانه کارکرد گاز GPC Investment به حساب دولت قزاقستان میگذرد. بنابر اطلاع خبرگزاری کاستک، کایرات چریبوف در دوره رئیس شرکت ملی کاسترانس گاز بودن در تاسیس کارخانه کارکرد گاز در کوهنی قشغان لوبیگری کرده است. شریف بویف را شوهری دریغه نظربایه و دختری کلانی رئیس جمهوری پیشین قزاقستان مینامند. در لایحه قرار حکومت که روز 14 ایون آن را وزارت انرژی قزاقستان پیشنهاد کرد، گفته می شود پیشنهاد شرکت تاوبرک گروپ درباره خیر شدن 100% سهمیه های جی پی سی اینوستمنت به دولت قبول کرده شود. خبرگزاری با تکیه به کارشناسان نوشته است که بعد رفتن داماد رئیس جمهوری پیشین قزاقستان از مقام رئیس کاست ترانسگاز، سرنوشت جی پی سی اینوستمنت زیر سوال قرار گرفته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک از جانب مقامات قرغیزستان را با گمان قاچاق بیش از 33 کیلو مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. معلوم نیست که آیا جانب تاجیکستان هم این قضیه را که یک روز بعد حادثه نوبتی در مرز و کشتار یک سرباز از تیر نظامیان قرغیزستانی در ناحیه اسفره نشر شده است تحقیق میکند یا نه. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند ملیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بادکن بازداشت شده است. در گزارش ویدیویی وزارت چهره گمانبری بازداشت شده و هم کارمندان حفظ قانونی در این عملیات اشتراک کرده سیاه کرده شده، تنها چند چیز نشان داده شده است که گویا به شهروندی تاجیکستان بودنی او اشاره میکند. از جمله شهادت نامه کارمند ملیسه و رقمی شهادت نامه، خلطه آرده که در آن گویا مواد مخدر جای داده شده است، با حرفای تاجیکی و منسوب بودنشان به تاجیکستان اشاره میکنند. بنابر خبر مقامات انتظامی قرغیزستان، در عملیات مقامات حفظ قانون دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغیزستان یکی از آنها را سازماندهنده گروه با نام آ سال تولدش 1960 و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسه ای ام تولدش سال 1982 معرفی کردند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفته است که بازداشت شده ها در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شوند. در خبر مقامات قرغیزستان بسیار سوال ها بی جواب می مانند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کدام موضع بادکن و دقیقا در کدام سنه صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود، گمان کردن ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است. پرسش بی جواب دیگر این است که تا کنون حادثه بازداشت گویا خادم ملیسه تاجیکستان به ماجرای دیروزه مرزی ربط دارد که در آن یک سرباز کشته و چند نظامی دیگر تاجیک مجروح شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات دیگر وزارت کارهای داخلی بی نتیجه بود، در حالی که چند نفرشان از حادثه اظهار بی‌خبری کردند. یک نفر گفت که درستی خبر را می‌سنجند و تنها بعد این اظهار نظر می‌کنند. خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند ملیسه تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که این کارمند ملیسه یک ماه قبل از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر کردار ناشایسته پس زدن شأن و شرف کارمندان مقامات کارهای داخلی تحت رقم 39 فوریه سال 2016 آزاد کرده شده است. مقامات قرغیزستان مانند به بازداشت امروز شهادتنامه و رقم شهادتنامش را به نشر رسانیده بودند، ولی نامش سیاه کرده شد. در این خبر محل بازداشت او ذکر شده بود. با اطلاع رسمی خدمات ضد مواد مخدر قرغیزستان، سال 2015 از جانب خادمان این ساختار 11 شهروند تاجیکستان با گمان انتقال مواد مخدر به قلمرو قرغیزستان بازداشت شدند. حادثه اخیر در حال رخ می‌دهد که روابط سیاسی میان تاجیکستان و قرغیزستان در بیش از 30 سال استقلالیت به پایان‌ترین سطح بی‌اعتمادی فرآمده است. مناقشه پرخشونت سه روزه پایان ماه اپریل سال 2021 که با کشته و زخمی شدن ده‌ها ساکن ملکی و نظامیان از تاجیکستان و قرغیزستان انجامید، نقطه اوج بحث‌های مرزی دو همسایه گردید. با وجود تلاش‌های ظاهری مقامات دولتی دو کشور به مذاکره و حل این بحران در بیش از یک سال بعدی، این حادثه و مناسبت‌ها زیاد تغییر نکرد و میزان ناباوری و بی‌اعتمادی به همدیگر باقی می‌ماند. تاجیکستان و قرقیزستان را بیش از 970 کیلومتر خط مرز از هم جدا می‌کند، ولی حل نشده ماندن مقام بحثی بیش از نصف این قلمرو بحث و مناقشه‌ها را در سال‌های اخیر شدت بخشیده است. برخی تحلیلگران تصمیم و اظهارات عوام فریبانه و پاپولیستی رهبران سیاسی را یک دلیل دیگر عمیق‌تر شدن بحران در مناسبت‌های دو همسایه می‌نامند.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنین علم شوید.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش فروزانک های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سوئتودیودی را جایگزین آنها کرده است. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده فروزانک های تصفان را منع کرده بود. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم گیری های مقامات را خلاف رقابت سالم در بازار تاجیکستان عنوان میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً با امضای امام علی رحمان با عنوان رئیس حکومت تاجیکستان در سامانه خبرگزاری دولتی خاور قرار نشر شد که بر مبنای آن از این به بعد واردات و فروش فروزانک های سیم‌آبدار در کشور منع می شود. فیضعلی شادمانزاده معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی اگنتی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که سال 2009 با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر صرفه نیروی تصمیم شد که به جای فروزانک های تصفان از نمود کم مصرف تجهیزات روشن‌دهنده استفاده شود.
اگر در یک سال ما
طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلواتی اگر ما صرف کرده باشیم قریب که 40 میلیارد کیلوات ساعت نیروی برق ما صرف کردیم.
در آزمایشگاه تاجیک استاندارد بر رادیو آزادی توضیح دادند که راه اندازی استفاده فروزانک های کم مصرف هرچند چندان به ضرر نبود ولی از نوع لوجی بود، اما فروزانک های دیودی در مقایسه با لامپ های الیچی 10 مرتبه کمتر نیروی برق را صرف کرده برای سلامتی انسان کاملا به خطر می باشد. هدیت‌الله محمد نظرزاده مدیر بخش آزمایشگاه تشخیص تجهیزات برقی در تاجیک استاندارد می گوید که فروزانک های دیودی مشکل به ضرر کنی را با خود همراه ندارند.
با محیط زیست ضرر دارد و برای نسنوبود کردن اون با مخصوص جای ها درکار است. از این رو ما توصیه می دهیم که فروزانک های سویت دیودی با مردم استفاده برند.
هدیت الله محمد نظرزاده افزود اگر شخص برای استفاده یک عدد فروزانک تصفان در یک سال حدود 100 سومانی صرف کند، برای استفاده فروزانک دیودی 10 مرتبه کمتر مبلغ پرداخت می کند. با این وجود صاحب نظران می گویند که مقامات در این زمینه نباید شتابکاری می کرد. حاجی محمد عمرف اقتصادشناس تاجیک بر این نظر است که انتخاب خریداری این یا آن نوع محصولات باید به خود مشتری واگذار کرده شود.
میزه که مردم میبینند نگاه میکنند و خریداری میکنند، هم فروزانک های کم مصرف باشد، هم فروزانک های دیودی باشد، هم لامپ های الیچی باشد، دموکراتیا همین چیز را طلب میکند و خریدن، اعتراف کردن بین اون نمود مواد توجه بیشتر ظاهر کردن، این کار خریدار است.
بعد از در سال 2009 راه اندازی استفاده فروزانک‌های کم مصرف در تاجیکستان، از جمله در شمال کشور دو کارخانه تولید چنین تجهیزات روشندهی فعال کرده شد، اما با گفته مسئولان تاجیک استاندارد به دلیل صفت پست تولیدات این کارخانه‌ها نتوانستند تا حال فعال باشند. در آخر سال 2020 خبر داده شد که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه مشترک که غیور با یک شرکت کره جنوبی برای تولید فروزانک های دیودی شرکت کرد. آن زمان گفته می شد که تأسیس چنین یک کارخانه مشترک با اسم مقامات بلندپایه تاجیکستان همراه است. تاجران این نوع محصولات در بازارها می گویند که با گذشت تقریبا 2 سال تا حال محصولات این کارخانه مشترک پیشنهاد خریداران تاجیکستان نشده است و فروزانک های دیودی همچنان از کشورهای همسایه وارد بازارهای کشور می شوند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان خانه‌های گرانبهای در آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریدند و حالا با خانواده‌های خود در این مکان‌های با حشمت زندگی می‌کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. روزنامه وال استریت جورنال این گزارش را پس از بررسی سند و حجت‌ها و مصاحبه‌ها تهیه کرده است. این روزنامه گفته است که سرمایه ها و دارایی های برخی از مقام های کابینه اشرف غنی پرزیدنت پیشین، افرادی نزدیک به حلقه تصمیم گیریش و وکیلان به کشورهای انتقال یافته است که اکثرا دسترسی به دارایی ها محدود است. با سقوط کابل به دست طالبان شمار زیادی از مقام های دولتی افغانستان به خارج از این کشور رفتند. با گفته یک از همکاران اشرف غنی به وال استریت جورنال، آقای غنی با همسرش نخست در یک مهمانخانه 5 ستاره در ابوظبی جابجا شدند و سپس رولا غنی همسری اشرف غنی یک ویلا یا بستانسرای خصوصی را برای زندگیشان انتخاب کرد. در این میان اکلیل حکیمی یک از وزیران مالیه حکومت غنی حدود 10 مکان را در آمریکا خریداری کرده است که بر اساس یافته های این روزنامه قیمت عمومی آنها بیشتر از 10 میلیون دلار است. در گزارش گفته شده است آخرین جایی که این وزیر پیشین حکومت افغانستان و خانومش در یک بنای بلند آشیانه خریدند 1,100,000 دلار قیمت دارد و در ساحل بحر در ایالت کالیفرنیا می باشد. در گزارش نوشته شده است که این خانه ها در زمانی در مقام وزیر مالیه کار کردن آقای حکیمی و پس از افغانستان را ترک کردن او خریداری شدند. وال استریت جورنال موافق نشده است که در این باره نظری آقای حکیمی را بگیرد. خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در رابطه با این گزارش وال استریت جورنال واکنش نشان داده است. بر اساس این گزارش وال استریت جورنال، آقای پاینده نیز دو خانه در نزدیکی واشنگتن دارد که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. این گزارش ارزش آنها را بیش از $1 میلیون گفته است. خالد پاینده در یک نامه به وال استریت جورنال گفته است که این دو خانه را در سالهای 2017 و 2022 و پیش از آغاز کارش با حکومت اشرف غنی خریده است. او گفته است پیش از این که در حکومت وظیفه بگیرد، در بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و دیگر نهادهای مالی بین المللی کار کرده است. او پیشتر به یک رسانه آمریکایی گفته بود که برای تامین خراجات زندگی خود در آمریکا مجبور شده است تکسیرانی کند. بر بنیاد این گزارش، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد حکومت غنی و خواهرزاده عبدالله عبدالله، مالک یک طرح در محله رشدیافته در دبی است. آقای مستور گفته است که او پیش از اینکه وزیر اقتصاد شود، این سرمایه گذاری را کرده است. وی در یک پیام الکترونی با وال استریت جورنال نوشته است، هیچ چیزی پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه گذاری من در دبی بود. مصطفی مستور حالا در یک بلند آشیانه در استانبول زندگی می کند که به گفته خودش ماها پیش از فروپاشی حکومت افغانستان در ترکیه خریده است. این روزنامه نوشته است که حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی اشرف غنی، چند ماه پیش از سقوط کابل همسری باردارش را به مهمانخانه در ابوظبی انتقال داده بود و امارات متحده عربی خراجات آن را پرداخت کرده است. خانواده آقای محیب بعداً به یک خانه دیگر انتقال یافته است. گفته شده است که این خانه به مادر همسری محیب تعلق دارد. همسری آمریکایی تبار حمدالله محیب نیز مالک یک خانه در شمال شرق واشنگتن گفته شده است. آقای محیب خود به وال استریت جورنال این را تایید کرده است، اما گفته است که خودش در هیچ جای دنیا خانه با نام خود ندارد. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، نیز به یک خانه در منطقه گران قیمت دبی با نام نخل که شامل گروهی از جزیره های مصنوعی در شکل درخت خرما نقل مکان کرده است. سخنگوی عطا محمد نور گفته است که این تنها خانه است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد. شماری از مقام های بلندپایه حکومت پیشین افغانستان با درخواست برای انجام مصاحبه راضی نشدند. عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در ترکیه به سر میبرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر نشر کرد که نشان میداد دوستم در محل زندگی خود در یک منطقه گران قیمت در انقره از مهمانهای خود استقبال میکند. گزارش نوشته است که نتوانستند معین کنند که آقای دوستم چی وقت این خانه را خریداری کرده است. سخنگوی دوستم هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پیش از این هرچند اتهام درباره انتقال $169 میلیون آمریکایی از سوی اشرف غنی و همراهانش پس از سقوط کابل مطرح بود، اما بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان دو هفته پیش در گزارش گفت که آقای غنی و همراهانش شاید حدود $500,000 را با خود برده باشند.
یک اقتصادشناس کلانی حکومت تاجیکستان میگوید در شرایط رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی با ازبکستان، نقش بازار وادی فرغانه باید مثل سالهای شوروی برجسته شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. شریف رحیم‌زاده، رئیس پژوهشگاه اقتصادیات و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در یک صحبتش با خبرگزاری خبر روز 15 میون گفت وادی فرغانه که بازار مشترک سه جمهوری ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان بود، باید باز نقش تاریخی متعهد کننده خود را بازیده در رشد اقتصادی منطقه سهمگذار باشد. رحیم‌زاده در مطلبی که با تحلیل همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان اختصاص یافته است، از رشد یکباره میزان داد و گرفت های اقتصادی بین دو همسایه نزدیک ستایش کرده است. با اطلاع او، بعد 16 سالی کاهش همکاری های اقتصادی که تا 69.3 میلیون دلار پایین آمده بود، سال 2021 حجم معاملات مال تا 452.7 میلیون دلار آمریکایی بلند شد. رحیم‌زاده گفته است همکاری های صاحبکاران دو کشور اهمیت خاصه دارد، ولی با گفتهش برای به منفیت هر دو جانب استفاده کردن اقتدار و امکانیت های موجوده ضرور است که زمینه های قانونی و عملی بهتر کرده شده مانعه های سنی از بین برداشته شوند. رحیم‌زاده بر این نظر است که دانشمندان متخصصان تاجیک باید ثمره بخشی فعالیت اینوستیسیونی، تشکیل شرکت های لیزینگی، کارکرد معیار و قاعده های یگانه سودا و دیگر مسائل را همراه با کشورهای دیگر منطقه مورد آموزش قرار دهند. رحیمزاده که در گذشته در مقام های رئیس بانک ملی و وزیر اقتصاد و سودای تاجیکستان کار کرده است، از جمله بر این نظر است که در شرایط افزایش رقابت یکی از راه های تامین رقابت پذیری محصولات کم کردن ارزش اصلی آن می باشد. او میگوید از بس که در کشورهایی که مستقیماً به بر دسترسی ندارند، از جمله تاجیکستان و ازبکستان به این گروه داخلند، حصه خراجات نقلیاتی در ارزش اصلی محصولات زیاد است. رشد مناسبت های میمده تجارتی و اقتصادی با همسویه ها و با این را کم کردن خراجات نقلیاتی یکی از عامل های مهمی کاهش ارزش اصلی محصولات می باشد.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان باری نخست در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. دو شناور تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به ورزش های آبی در بوداپشت مجارستان شرکت می ورزند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. به اطلاع سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نوابسته از نتیجه بازی دور سوم و آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F که 14 ایون در بیشکک مقابل تیم ملی قرغیزستان برگزار می شود، منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سگرت به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافته است. مرحله نهایی بازی از 16 ایون تا 16 ایولی سال 2023 به نقشه گرفته شده است. مرحله نهایی جام آسیا 2023 باید در چین برگزار می شد، ولی دیرتر پکین از گذراندن مسابقه دست کشید. در کجا دایر شدن مرحله نهایی جام آسیا 2023 روز 17 اکتبر امسال در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم خواهد شد. بازی میان تیم‌های ملی قرغیزستان و تاجیکستان شب 14 ایون در ورزشگاه به نام دالان امرزاقوی بیشکک دایر می‌گردد. بازی های دوری آخرین در این گروه چندان ارزشی مهم ندارند، زیرا تیم های تاجیکستان و قرغیزستان که 6 امتیازی گرفتند عملاً به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه پیدا کردند، ولی تیم های سنگاپور و میانمار از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقه محروم گشتند. همکنون دسته های تاجیکستان و قرغیزستان برای در گروه غالب شدن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان را در این بازی نتیجه مساوی هم قناعتمند می کند. احتم نظرف، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان در باره بازی مقابل تیم قرغیزستان چنین گفت.
ما به این بازی آمادگی خوب دیدیم و تنها برای غلبه پا به میدان می نهیم. منتخب قرغیزستان رقیب دیرینه ماست. بازی های ما همیشه تیز و تند می گذرد. در این بازی هم ما تا آخر مبارزه می بریم.
بازی های دور سوم با آخرین در 5 گروه دیگری مرحله انتخابی جام آسیا 2023 نیز 14 ایون برگزار می شوند. با مرحله نهایی جام آسیا 6 غالب گروه ها و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه پیدا می کنند. باید گفت که قبلا تیم های ملی ایران، جمهوری کره، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه خط گرفتند. خبری دیگر، دو شناور تاجیک یکاترینا برداچیووا و فخرالدین متکموف در مسابقه قهرمانی جهان آید به ورزش های آبی که از 18 ایون تا 3 ایول در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، مسابقه قهرمانی سال 2021 در شهر فوکوکا ژاپن به نقشه گرفته شده بود، ولی پس از موقوف گذاشتن بازی های المپیک توکیو به سال 2022 گذرانیده شد. با وجود این، در ماه ژانویه سال 2022 اعلان گردید که چارابینی در فوکوکا با سبب تاثیر واریانت اومیکرون و چارهای پاندمی در ژاپن بار دوم به سال 2023 موقوف گذاشته می شود. 7 فوریه سال 2022 فدراسیون بین المللی شناوری اعلان کرد که بوداپشت میزبان مسابقه قهرمانی غیر نوبتی شد. ضمن بوداپشت بار دوم است که قهرمانی جهان عاید به ورزش های آبی را میزبانی میکند. چورابینی بزرگی ورزش های آبی 5 سال مقدم سال 2017 در پایتخت مجارستان دایر شده بود. در مجموع ورزشکاران برای 74 مجموعه مدال ها در 5 رویه شناوری، شناوری در آبی کشاد، جهش با آب، شناوری سینخرونی و توبازی در آب رقابت خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما گلصفت شهیدی، نویسنده تاجیک است که اخیراً رمان تازه ایجادش اهریمن دسترس خواننده ها شد. اخیراً گلصفت خانم به دوشنبه تشریف آوردند و در صحبت نخست از آن کس پرسیدم که در آغاز ایجادیات شعر نویسی میکرد و چی سبب شد که حالا به نثر نویسی روی آورده است.
در جوانی همه شعر میگفتند، ولی من فهمیدم که برای من یک دستور از چیز است. برای شعر نویسن خیلی باید تیار باشه و اون ادبیات بزرگی داریم و امروز هم خیلی جوانای خیلی زیاد داریم و شاعر و نویسنده هایی که در پیش چشم ما گذاشتند و رفتند و اونها برابر شدن خیلی مشکل است و نصر برای مصدر چونن جورنویست هستم از روی اختصاصم و من یکم اثرم رو نویشتم از شهر آرمان های سبز و فهمیدم که من میتوانم چون از یکم اثرم من جویسه گرفتم هرچند که گفته ایستادم که این برای من مهم نیست ولی این با من قوت دو و من من بعد فهمیدم که من میتوانم.
گلصفت شهیدی، همسری آهنگساز معروف تاجیک طالب شهیدی و مادر پرودوسر شناخته تبریز شهیدی، سال 1955 در شهر لنینگراد، سنکت پترزبورگ کنونی روسیه به دنیا آمده، رشته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. چند سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرده، سپس مدت مسئولیت رهبری نمایندگی شرکت رادیو و تلویزیون میر در تاجیکستان را به ذمه داشت. موصوف در شهرهای مسکو و لندن زندگی کرده، اعضای سازمان ایجادی ادیبان اوروآسیا و عضو سازمانهای ادبی آلمان، بریتانیا، کانادا و برنده چند جایزه بین المللی میباشد.
و میدونیم که نخست شما از نوشتن یک حکایه یا قصه های خورد و حتی افسانه ها شروع کرده، تو میدونم افسانه های بی بی گلصفت.
نه بی بی گلصفت، نه
گلصفت بی بی جان خیلی مشهور شده بود. ولی اخیراً اطلاع افتیم که شما حتی با نوشتن قصه های بزرگ از جمله رمان هم شروع کردید. چرا از ژانرهای کوچکی نثر شما باز با ژانرهای بزرگتر که این خیلی دشوارتر است، نه هر یک ادیب توان نوشتن رمان ها رو دارد، شما با این ژانر رو آوردید؟
میدونید در چی در دیگه از با کهلیس میبرید؟ میدونید من اول یک برایم شوگیر شدم، خودم برای خودم گفتم میتوانم یا نی؟ اول قلمم رو درست کردم، بعد اولین مجموعه حکایه هم این پولیس شد، چونکه از پایی یک دیگر هر یک حکایه که اونجا هست و اون همچین پولیس شد. دیدم که این کارو کردم ممکن. بعد از این با چند پولیس نوشتم، بعد رمان نوشتم و میدونید می اگر آدم همون حکایه نوشته کند، رمان هم نوشته میتواند.
اون چیزی که من از اجادت شما خوندم بیشتر به موضوعهای اجتماعی روی می آورید. چرا به مسئله های تاریخی یا موضوع های سیاسی روی نمی آورید؟
راستش رو میگویم سیاست رو دوست ندارم. حقیقتا ما به سیاست زندگی کردن نمیتونیم. این یک وقتی شده است که همه سیاست باید داخل سیاست باشن، خواهم یا نخواهم، همتونیم؟ ولی من سیاست رو دوست ندارم. این یک. دویم، پرابلیم هایی که من میگذارم، این پرابلیم هایی که حال طلب هستند و حال یا هم یافته می توانند. این بهتر است. با سیاست چه کار داشت؟ میدونیم سیاست مدارم هم تو میگه. ولی این یک چیزی که برای من یک چیزی که من قبول ندارم. حاضر میگن اینجا جنگ، اینجا فلان. من گفتم در تاریخ انسانیت یک روزی به جنگ ندارم. فقط اون است که ما اینترنت نداشتیم و اینقدر واسطه های اخبار نداشتیم و نمیدونستیم انسانیت از روز پیدا شدنش تا امروز در جنگ جدال است.
شما گفتید توانی روی آوردن به موضوع سیاسی رو ندارید، شما توانش رو ندارید یا جرأت ندارید؟ زیرا در تاجیکستان حالا روی آوردن به موضوع سیاسی یک کمی خطرناک هم هست.
نه، من به من از ایچی میدونید، من بغیر صدا از ایچی نمیدرسم. عموما من سیاست رو نمیدونم، راستش رو بیا کی میدونم، فکر میکنم سیاست مدارم هم نمیدونم، ولی میخوام همین سوال دیگر نشود. من نمیخوام در باره سیاست گفتم.
و در موضوع های اجتماعی که شما مینویسید، آیا زندگی مردم عادی و مشکلات آنها را بیشتر اینکاس میکنید در اثرهایتون؟
بله.
کدام از مشکلات ها بیشتر خواهد؟
خیلی زیادانه آخرین کتابم اهریمن. میدونید این زوروری در اویله ما پاتریارکات بگیم شوهمردی، یعنی که
مرد سالاری
این یک چیزی است که عصرهای عصر هیچ نسکرده نمیشه و خیلی زیاد پرابلمه های اویله، مسئله های اویله همش از این سر میزنه. یعنی با من مراجعت کردن، گفتن که شما همین خیلی مقالای زیاد می نیسن، خیلی چقدر در باره این فکر می کنن، چقدر قانون می برارن، لیکن یک اثر نیست که برای همین دخترهایی که خودکشی می روند، برای زنها، زنهای جوان این یک چیز باشد، دستوری باشد، خوننو بیان که نیه من می توانم این زندگی رو خودم با دست خودم دیگرگون سازم. ولی این خیلی مشکل است. بی جمعه، بی آدمانی با این چیز وکالت دار که باید هم پسیخالوگی اویلوی، هم رشد جمعیت رو و عموماً مناسبت اویلوی رو باید از بچگی، باید از خونه پدر و مادر یاد گیرند، یعنی که در خونه باید خوب باشد وضعیت. کجایی که نباشد زنها پیش از همه، دخترها باید با حیات اویلوی تیار باشد.
این میشود گفت که این یک دستورالعمل برای زندگی
انسان است؟ من عموماً کسی رو یاد نمیده، فقط اون چیزی که می نویسم چنان برای خواننده تاثیر بخش است که همچون دستور عمل خدمت کرده می تواند. چون من افتتاح این کتابم رو گذراندم و من خواننده های زیاده رو شنیدم که گفتن که این کتاب باید بسیارتر چوب شود به زبان تاجیکی و دیگر زبان ها چوب شود، چون که این مسئله فقط مسئله تاجیکستان نیست، تمام آسیا و تمام دنیا این مسئله رو دارد.
یعنی این کتاب علاقه در تاجیکستان نشر شد یا نه؟
بله، فقط تاجیکیش رو حاضر گبزنون کردیم که با تاجیکی خودم حاضر نه وقت دارم، حاضر من اصلا نه سر کردم، امن سر کردم، من وقت ندارم، چون میخواهم هرچی که خواهم تستر نویسم، چون نمیدونیم ما چقدر خود عمر داده که و برای همین ممکن من در این مدت کوتاه اینقدر کتاب آفریم.
چون ما یه زمانه با ترجمانی هم مشغول بودیم،
ولی
و شما که خود ترجمان بهترین هستید.
ولی اگر وقت باشد، من اگر اثر خودم رو ترجمه کنم من باید از نام نویسم، میدونید من چون که با زبان تاجیکی اون چیزی که برای روسی می‌نویسد کمی دیگر باید باشد، چون این زبان مادری و من میدونم که برای خواننده ما دیگر خیلی باید رسونم، یعنی که من باز از سرینا باید اثرم رو با زبان تاجیکی نویسم.
شما که عضو سازمان ها و گیلدهای مختلفی ادبی و هنری در خارج تاجیکستان هستید، از جمله گیلدهای ادبونی
اورو اوسیو
و در لندن و در کانادا،
در روسیه.
ولی شما عضو اتحاد ادبان تاجیکستان هستید؟
البته نه، چون که اوینامه دارم تا 60 سالگی. من بعدش هست نوشتن رو سر کردم. خوب اجگرد نیست. عضو بودن و عضو نبودن برای آدم ایجادکار این چیزی اساسی نیست. اونجا خواستن من رو قبول کردن. نمیدونیم. اینجا نخواستن قبول نکردن. ولی خواننده ای من رو قبول.
فکر میکنید این اصلا به خاطر همون آیین نامه اتحاد ادیبان تاجیکستان است یا یگون؟
نه تنها همین من با یگون کس یگون ایرادی ندارم. آیین نامه دارم، از روی آیین نامه کار میکنم. خیلی خوب.
خوش به حالتون پس. و گلصفت خانم، میخواستیم همزمان بپرسیم که شما نماینده یک خانواده خیلی معروف هستید.
بله.
که پدر شما زمان وزیر تجارت تاجیکستان بودن، حالا همسر شما یک بستکاری از همه مشهوری تاجیک هستن
در جهان، در مقیاس جهان.
بله، حالا که ما اکنون از تاجیکستان میگویم، بله، شما حالا بیشتر در کدام شهرها زندگی دارید؟
برون چک شدیم از پشتی بچه هم. ما بیشتر در مسکو بودیم. حالا بعد چونی پسر خوردیم ما رو با لندن برد. از اونجا حاضر کوچید و ما رو هم با هم گرفت با دوبای. میدونی؟ خیلی اکتون
شما حالا در دوبای هستید؟
در دوبای، هم در دوبای هم در دیگر جایی که بچه همو هستن. سه پسرم هر پیش را اگر خبر گیری تبین یک سال خون میدونم بود با وطن دیوید برگردیم.
میخواستم در باره فرزندانتون اطلاع بیشتر داشته باشیم که میدونیم یک پسر شما در مسکو با هنرمندان همکاری دارد، یکی ما میدونیم یکی از مؤسسه بانک مشهور حالا در تاجیکستان است و اصلا در باره آیله خانواده خود اطلاع میدادید بیشتر؟
میدونید اسکندر، من یک آدمی هستم که در باره بچه هم کم حرف میزنم. بگذار همون فعالیتشون، زندگیشون خودش گویا باشن. من همچون مادر فقط میتوانم دستگیری کنم، فخر کنم، ممکن با سخنی خوب آن نیکی ما از پدر و مادرهایی که از شوروی اومدیم اونقدر چیزی هم نداریم که برای این هوای کنیم و چیزی که ما با فرزندو حاضر میراث میگذاریم این سخنی خوب، این ایجادی که ما از پشت خود میمانیم که اینها فخر کنند، فخری که از پشت پدر و مادر دارند و این بهترین چیز است. میدونید با مال و با چیز و با غنیمتی که آدم ها دارند با این نام خوب را یافتن مشکل. نام خوب فقط با کارهای خوب. با بچه هم را همی خیلی بگم که فقط دانیم کاری خوب، کاری خیر چقدر توانیدون همین نام رو پس نزنیدون، چون به هر کس این خیلی نام نمی بیاد. پدر و مادرم بسیار آدم های نقص گذاشتگی، همین خونه خونه پدرم.
شما همسری بستکاری از همه مشهور تاجیک طالب خان شهیدی هستید و آیا نفوذ اون کس که یک در سطح جهانی بستکاری معروف هستن شهرت شما به عنوان ادیب رو زیر سایه نمی گذارد؟
نه، من تو اون کس بری شده نرم. میدونید من باید 18 ساله بیسر میکرد و آن هم باشد. میدونید موسیقی رو دو با بنده های انتخاب کرده اش تقدیم میکنند. میدونید فهمیش موسیقی، چون این دل خداست، یعنی صدای دل خداست موسیقی و من خیلی خرسند هستم. من همه وقت در سایه این کس، ولی حضور که ما خدا مای امین کوشش نکنیم، لیکن زن همه وقت می شکفت و نام دارد اگر در نزدش شوهری خوب و صمیمی و یک شوهری که می توانی با اون فخر کنی، نه فقط با اون که نامی بلند دارد، با اون که خوبه.
هدف های نزدیکترین شما در زمینه ایجادیات، شما گفتید یک نوشتن قصه نوی رو شروع کردید.
بله.
و این چی قصه است و در چی زمینه و قهرمانهاش کجا می روند؟
عموما همه چیزی که می نویسم همش از زندگی، برای همین و خواننده خیلی جالب، چون که میگه همین یک چیز رو می نویسه میگه شما از کجا می دونید تاریخ ما رو. این چیزی که حاضر می نویسم اینم از زندگی.
خیلی تشکر و بازم خوش آمدید به وطن.
تشکر.
و برایتون موفقیت و کامیابی ها آرزو می‌کنم.
تشکر به شما هم.
با تشکر از گلصفت شهیدی برنامه امروز را به پایان میبریم و یکایک یک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
بینندگان عزیز، آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من زرنگزی نوروز شو با همکارانم پیشنهادی شما میکنم. امروز 15 ایون و در برنامه این گزارش ها را داریم. مقامات قرقیزستان از بازداشت یک میلیسه تاجیک با مواد مخدر خبر داد، خبری که به سوال های زیاد پاسخ ندارد. در ناحیه اشت رفعی عاقبت های سیل خرابی آور ادامه دارد. از بس که مردها در مهاجرتند، زنان دهات دست و آستین برزده به حشر برآمدند.
شورش فرزندش به سبب شوهرش به سبب دیگه همینجوری به همین زنکم کار نشود. راستی گبده اومدن می کار کسان در
و پرده بکارت هنوز هم در بسیاری از گوشه های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند. پزشکان میگویند این باور به گمراهی میبرد.
یه پرده وجود نداره، واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه ای که متاسفانه به ما گفته شده.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر بازداشت کارمند میلیسه تاجیک از جانب مقامات قرقیزستان را با گمان قاچاق مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند میلیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بودکند بازداشت شده است. همکار امیرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. خوب امیرزانبی، اول درباره جزئیات حادثه میگفتید که چگونه صورت گرفته است؟
واقعا زرنگیز، وزارت امور داخلی قرقیزستان یک ویدیو را نشر کرد که در آن چهره فردی بازداشت شده را دیدن غیر امکان است. تنها سندهای نشان داده میشوند که گویا به شهروند تاجیکستان بودنی او اشاره میکند و تمام. از جمله شهادت نامه کارمند میلیسه و رقم آن را نشان میدند و خلطه آردی را که در آن گویا مواد مخدر جای کردند. با گفته مقامات انتظامی قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان یکی از آنها را با نام، یعنی سری حرفشون آورده است، آآ سال تولدش 1960 سازماندهنده گروه و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسه ای ام معرفی کرده است. در خبری جانب قرقیزستان بسیار سوال های بی جواب هستند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کجا و کی صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدئویی دیده می شود گمان کردم ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است.
بله، شما که با نمایندگان وزارت امور داخلی تاجیکستان هم تماس گرفتید، آنها در این باره چی میگویند؟
ببینید، در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفتند از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. همچنین تلاش های ما برای گرفتن نظر مقام های دیگری وزارت کار داخلی هم بی‌نتیجه مون، اونها به زنگ های تلفن ما جواب ندادند. ولی بازداشت کارمند میلیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند میلیسه تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرقیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اون وقت گفته بود که این کارمند میلیسه یک ماه پیش از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر پس زدن شان و شرف کارمندان کارهای داخلی از کار رانده شده بود. ولی به هر حال نشر خبر مذکور یک روز بعد از مرگ یک سرباز تاجیک و مجروح شدن فرمانده دیگر نیروهای مرزبانی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان صورت میگیرد و این خبر را علامت دیگری از بدتر شدن رابطه های دو کشور میدانند که نمیتوانند مرز بین دو طرف را تعیین و علامت گذاری کنند.
تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد در برای خبری بازداشت یک کارمند میلیسه تاجیکستان به گفته مقامات قرغیزستان با اتهام قاچاق مواد مخدر صحبت میکرد. برنامه را پی میگیریم. شاهدان عینی میگویند که در 3 روز گذشته 10 ماشین نظامی از شهر خوروغ و قلمرو ولایت بدخشان بیرون شدند. یک ساکن ناحیه روشان روز 15 ایون به رادیوی آزادی گفت تقریبا 30 ماشین نظامی ولایت را ترک کرده است و در هر یک از آنها از 20 تا 30 مامور امنیتی سوار بودند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. با گفته ساکنان تعداد نظامیان در شهر خوروغ کمتر شده است. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان روز 16 می حکومت به این ولایت نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خوروغ را بسته بودند چند نفر کشته و زخمی شد. حالا برمیگردیم به ولایت سوخ. در ناحیه اشت رفعی عاقبت های سیل خرابی آور ادامه دارد. مقامات ناحیه مبلغ زیانی رسیده از سیل را 3 میلیون سومونی حساب کردند. بر اثر سیل روز 30 می در جماعت اشت و پنوک ناحیه چندین کیلومتر را زیر آب مانده پل ها خراب شدند. ساکنان ضرر دیده ناحیه که به کشت و کار مشغول بودند حالا همه کار را یکسو گذاشته به راه حشر عمومی در پی برطرف کردن پیامد آفت طبیعی هستند. همکارمون فرزان محمدی به این منطقه رفت.
تقریبا 2 هفته با ساکنان دهه اشت به برطرف کنی پیامد سیل عظیم مشغولند. سیل خیزی آخری ماه می تقریبا 10 کیلومتر راه های ماشینگرد، بیش از 20 پولی خرد و بزرگ و قسما یک چند خانه های استقامتی را خراب کرده ضرر بزرگ اقتصادی در پی گذاشت. مقامات حالا زیان رسیده را 2.5 میلیون سامانی حساب کردند.
پیرار اومدگیند چی روزند اومد؟ دو ورششت برا. و خط تو دکریم و اسبالا آدم نمره اختقال مایم رحمت اختقال بایم همه منده پول تو دکریگی باشدم همین اسبالا کرود بیچاره من شوتنه بو سیل اونده گیتته بیره همه جایه
3 سال پیش همینجا سختگی اماراتوی همشه گرام برافتگی بود ما این چیزا از نو سختگی بودیم من خودتان دیسته که تان پول پور رو بود نو شده بو همین غلط با من
ضرری کلانه که خواب دید اچند آب ماند کشتی کار بماند کارچکاش بماند و حاصل دیگه نمیشد.
مسئولان مقامات محلی میگن حالا حدود 15 نقلات های بزرگ حجم و تکنیک های راه تعمیر کنی را در این منطقه فعال کردند. ولی ساکنان و فعالان ده وابسته به حجم خسارات حدس میزنند که بیشتر از یک ماه باید مردم به حشر عمومی برایند. زیرا گرم شوی روزهای اخیر آنها را نگران کرده است و از احتمال باز آمدن سیل ساحل ها را مستحکم میکنند.
آنمین زایپو هایو باشکونش هایو همش اومده میجند کار کرده تا مینوبم رحمت چه بکه اون سن این کار کردن
شورش فرزنداش به سبب شوهرش سبب دیگه میجو به همین زنکم کار نشود راستی گبده
در دهه های این جماعت قریب 30,000 اهالی زندگی میکرد و کوچاندن آنها به محل بی خوف از آفات های طبیعی دشوار است. جماعت اشت که از 3 جماعت آسیب پذیر از سیل خیزی در ناحیه اشت به حساب میرود.
پیش از اومدن سیل 10 روز پیش سیتود در اشتی پایان همین دهه برگزار گشته بود که به واسطه خود رئیس ناحیه اشتراک کردند و با جلب تکنیک ها از ولایت و از ناحیه کارهای ساحل مستحکم کنی و وسیع نمودن اشت سای کارها رفته ایستاده بود و این باعث گردید که قسمت دهه اشت پایان از همین سیلابه که بزرگ اومد چند وقت پیش به آسیب ماند.
ناحیه اشتی ولایت سوخ در 400 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جایگیر شده و بیش از 150,000 نفر ساکن دارد. بنابر در بین کوه‌ها جایگیر شدن این ناحیه که از منطقه‌های آسیب‌پذیر از خوف آمدن آب کلان و یرچ حسابیده می‌شود.
هزاران زن و دختران در ایران برای اثبات باکیرگی خود قبل از ازدواج ناچار از آزمایش میگذارند. اگر نتیجه سنجش بکارت به فایده زنان نبود برخی تلاش میکنند با خرج زیاد و کمک طبیبان به قبل آبروی خود را برقرار کنند. زیرا در عکس حال عروس میتواند نادختر اعلان شود و قضیه با فاجعه و حتی کشتار ناموسی انجام یابد. سازمان جهانی بهداشت سنجش بکارت را عملی غیر انسانی عنوان کرده است. گزارش همکاری ما در این باره است.
دختر نبود.
دختر نبود.
دختر نبود.
دختر نبود.
دخترم
ای با نقص
زنده بودم آبرومو چیکار کنم
ایراد داشت
زنانی جوان و دخترانی زیاده در ایران مجبورند پیش از ازدواج برای اثبات پاکدامنی خود از سندیش بکورت گذرند پزشکان میگویند سندیش بکورت اساسی طبی ندارد اما بسیاری از اویله ها در ایران این سند را طلب میکنند
ما از این برگه خوشمون نمیاد ما مجبوریم به خاطر این برگه خودمون رو ثابت کنیم من الان اینجا اومدم نه به خواست خودم به اصرار خانواده
پرده‌ای به اسم پرده بکارت وجود نداره این همش افسانه است دیگه پرده‌ای وجود نداره واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه‌ای که متأسفانه به ما گفته شده
پزشکان میگویند اکثران خانواده‌های خود دختران برای گرفتن سند بکارت پافشاری میکنند و دختران را مجبور میسازند آزمایش بدهند
90% خانواده دختران که این رو میخوان و اکثر اوقات هم که میان میشینن اولین چیزی که میگن مخصوصا پسره میگه من خودم این ایشون رو قبول دارم ولی خب دیگه خانواده خودشون این فشار رو آوردن گاهی وقتا به ذهنم هم میخوره میگم خب پسری که میاد اینجا خب آیا واقعا خودش هم دست نخورده است خودش کاری نکرده
سازمان جهانی بهداشتی طلب گواهی بکارد را خشونت علیه زنان و یک عمل غیر انسانی میداند
سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خودش خواهان ممنوع شدن معاینه بکارت در تمام کشورها شده. اونها در این گزارش معاینه بکارت رو فاقد اعتبار پزشکی دونستن و خشونت علیه زنان. اونها بر این باور هستند که این معاینات خلاف شأن و کرامت انسانی هستش.
جشن بکارت دستمالگردانی و چند مراسم دیگر از جمله نمایش رخت خونالود شب توی چون اثبات بکارت دختران هنوز در برخی از منطقه های ایران حفظ شده است. همین فشارهای روحی و روانی باعث شد که گروه از زنان و دختران تلاش میکنند با خرج زیاد آبرو و بکارت خود را برقرار کنند.
چیزی که به عنوان ترمیم ازش یاد میکنند متاسفانه یک راه درآمدی شده برای کسانی که میدونن خیلی از خانواده‌های ایرانی یا خانواده‌های کلاً هر جایی با این مسئله مشکل دارن و براشون خیلی مهمه و کاری که میکنن دهانه واژن رو به هم میدوزن و در دخول بعدی که اتفاق میفته این بخیه باز میشه و باعث خونریزی میشه و عملی رو به وجود میاره که مردم دنبالش هستن که ببینن
دستتون رو بدید
آقا منصور دست درد نکنه با این عروس آوردن به مردم چی بگیم بگیم نه
باکره بودن هنوزم در بسیاری از گوشه‌های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند نگذشتن از سندیش بکارت بعضن میتواند برای دختران با فاجعه یا قتل ناموسی بیانجامد
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. واردات و فروش لامپا یا چراغ‌های کم مصرف در تاجیکستان منع شد. این در حالی است که چندین سال پیش مقامات کشور همین چراغ‌ها را خیلی تشویق و تعریف کرده مردم را مجبور می‌کردند از لامپ‌های معمولی دست کشیده فروزانکی کم مصرف استفاده برند. چرا اکنون حکومت این چراغ‌ها را منع می‌کند؟ گزارش همکاران ما برات صوفی و اسکندری فیروز را در این باره یکجا می‌بینیم.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش چراغ‌های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سوئتودیودی جایگزین آنها شدند. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده چراغ‌های تصفان را منع کرده بود. سبب منع کردن واردات، فروش و استفاده لامپ‌های کم مصرف زیان آن به سلامتی و محیط زیست گفته شده است.
فروزانک‌های لومینسنتی انا دارای انا رطوبت سیما میباشد از حساب بخطری اینا با محیط زیست ضرر دارد و برای نیست‌نابود کردن اون با مخصوص جای ها درکار است از این رو ما توصیه میدهیم که فروزانک های سوئتودیودی با مردم استفاده برند
مقامات آژانس تاجیکستان میگویند زمانی که 13 سال قبل با جای لامپ‌های تفسون استفاده چراغ‌های کم مصرف حتمی شده بود آن زمان لامپ‌های سوئتودیودی هنوز وجود نداشت اما به هر صورت آن زمان که تاجیکستان با کم کردن خراجات برق نیاز داشت لامپ‌های کم مصرف سیمابدار خراجات برق را 5 مرتبه کم کرده بود
طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر ما صرف کرده باشیم قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کردیم
حالا در دکان های چراغ فروشی اصلا لامپ های کم مصرف سوئتودیودی با فروش گذاشته شده است
حاضر لامپچکای من همین کم مصرف دیودی رو بیشتر میپرسند اون پیشتر لامپوچکایی که سیموبی بودن از اون چیزها وابسته نمیپرسندم نمیبیورنم.
سال 2009 پس از یک قرار حکومت استفاده لامپ‌های معمولی تفسونمان کرده شد. معرکه سرتاسری تبلیغ چراغ‌های کم مصرف سیمابدار شروع شده بود که حتی مقامات خانه به خانه گشته نفرانی را که از لامپ‌های معمولی تفسون استفاده می‌بردند جریمه می‌کردند.
این آخرین مطلب در برنامه امروز بود. با سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخبار آزادی به انجام رسد، ولی خبر و گزارش های نوترین در وبسایت ما و صفحه های آزادی در یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام گذاشته می شوند. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باها دارو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. با وجود مقاومت شدید و تلفات عظیم جانی اوکراینی ها در محاربه های چند هفته اینا در سیویر دنیتسک، نیروهای روسی اکثر این قلمرو را تحت نظارت درآوردند. در همین حال غرب آماده می شود که درخواست کیف را برای تامین آن با سلاح و مهمات بیشتر قانع کند. روسیه روز 15 ایون از نیروهای اوکراینی که در کارخانه کیمیایی ازوت سیویر دنیتسک قرار دارند طلب کرد که سلاح را زمین گذاشته تسلیم شود و وعده داد که برای ساکنان ملکی در این کارخانه پناه یافته دالان بشری ایجاد میکند. اوکراین تا حال این طلبات مسکو را اجرا نکرده است. خدمات اکتشافی بریتانیا در یک مجله خبری روز 15 ایون گفت در تهخانه های زیر زمینی کارخانه آزاد در برابر نظامیان اوکراینی چند هزار ساکن ملکی پناه یافتند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک مراجعه شبانگاهی 14 ایونش گفت اوکراین با سلاح‌های زمانوی ضد موشکی نیاز دارد و تأخیر شریکان در این کار نابخشیدنی است. او گفت
متاسفانه تلفاتی که داریم دردناک است، ولی ما باید مقاومت را ادامه دهیم. این وطن ما است، این خیلی مهم است و ما باید خط جنگ را در دونباس نگاه داریم. هر قدر قربانی دشمن بیشتر شود، همون قدر نیروی بیشتر را برای ادامه تجاوزگریش از دست می‌دهد. از همین خاطرم برای معلوم کردن این که کدام جانب هفته‌های نزدیک برتری می‌یابد، سمت دونباس کلیدی به شمار می‌رود.
روز 15 ایون ده ها وزیر دفاع عضو گروه تماس اوکراین در بروسل ارائه سلاح‌های بیشتر را به اوکراین بررسی میکنند. ایالات متحده آمریکا میگوید میزان کمک‌های این کشور به تاجیکستان در دوره پاندمی دو سال گذشته به 14 میلیون دلار نزدیک شده است. پیتر رایل مدیر نمایندگی یوسایید در تاجیکستان در یک اظهاراتش که از جانب دفتر مطبوعات سفارت آمریکا نشر شد گفت بسته آخرین کمک‌ها در حجم 1.5 میلیون دلار برای دستگیری تلاش‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روانه خواهد شد. رایل گفته است کمک‌های دو سال آخر بر اساس یک برنامه پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا جو بایدن تقدیم شده برای آسان کردن پیامدهای پاندمی کووید 19 هم در ساحه تندرستی و هم اقتصاد تاجیکستان روانه شده است. در قرغیزستان وکالتدار حقوق انسان گفت که برای تحقیق سببهای مرگ یک تحلیلگر سیاسی و منقید حکومت در شرایط زندان کمیسیون جمعیتی تشکیل میکند. مراد قزاقبایف 56 ساله در تحقیق و تحلیل تحولات سیاسی وطنی و بین المللی تجربه کلانی داشت. با نوشته AFP همسرش انار قزاقبایف گفته است که همسر او را برای انتقاد از قمچی بکتاشیف رهبر کمیته دولت امنیت ملی با اتهام خیانت به دولت بازداشت کرده بود. قزاقبایف گفته بود که به صلاحیتی توشیف را در بررسی و حل بحث‌های مرزی با همسایه‌های قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ثابت کرده است. قزاقبایف را ماه اپریل امسال بازداشت کردند و هفته گذشته او در زندان به کما افتاد. همسرش ادعا کرد که شوهرش در بازداشتگاه مورد شکنجه کارمندان امنیت قرار گرفته است. نخستین قطار راهی آهن سمت دوشنبه تاشکند قرار است روزی دوشنبه 20 ایون به حرکت درآید. شرکت ازبکستان تعمیر یوللری شام 14 ایون در صحیفه تلگرام کانال خود خبر داد که قطار بین دو پایتخت کشورهای همسایه هفته یک بار حرکت خواهد کرد. طول راه 916 کیلومتر بوده و نوشته وبسایت یورتیجی در شهرهای ازبکستانی قرشی، سمرقند، جزخ، گلستان و در خاک تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ایست خواهد کرد. نرخی بلیت های حرکت از 35 دلار شروع می شوند. قطار از 10 وگون از جمله یک وگون رستوران، 4 کوپه و 5 پلاس کارتی بارد می باشد. برقرار شدن حرکت قطارهای راهی آهن میان تاجیکستان و ازبکستان حادثه تاریخی است، چون بعد قطع شدنش در پایان سالهای 1990 با بهانه جنگ شهروندی در تاجیکستان این راه برای مسافران پر را بسته شد. کارخانه کارکردی گاز جی پی سی اینوستمنت به حساب دولت قزاقستان میگذرد. بنا به اطلاع خبرگزاری کاستک، کایرات چریبوف در دوره رئیس شرکت ملی کاست ترانس گاز بودند، در تاسیس کارخانه کارکردی گاز در کونی قشاغان لوبیگری کرده است. شریف بویف را شوهری دریغه نظربایف و دختری کلانی رئیس جمهوری پیشین قزاقستان مینامند. در لایحه قراری حکومت که روز 14 ایون آن را وزارت انرژی قزاقستان پیشنهاد کرد، گفته می شود پیشنهاد شرکت تاوبرک گروپ درباره خیر شدن 100% سهمیه های جی پی سی اینوستمنت به دولت قبول کرده شود. خبرگزاری با تکیه به کارشناسان نوشته است که بعد رفتن داماد رئیس جمهوری پیشین قزاقستان از مقام رئیس کاست ترانسگاز، سرنوشتی جی پی سی اینوستمنت زیر سوال قرار گرفته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک از جانب مقامات قرغزستان را با گمان قاچاق بیش از 33 کیلو مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. معلوم نیست که آیا جانب تاجیکستان هم این قضیه را که یک روز بعدی حادثه نوبتی در مرز و کشتار یک سرباز از تیر نظامیان قرغزستانی در ناحیه اسفره نشر شده است تحقیق میکند یا نه. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی قرغزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند ملیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بادکند بازداشت شده است. در گزارش ویدیویی وزارت چهره گمانبری بازداشت شده و هم کارمندان حفظ قانونی در این عملیات اشتراک کرده سیاه کرده شده، تنها چند چیز نشان داده شده است که گویا به شهروندی تاجیکستان بودنی او اشاره میکند. از جمله شهادت نامه کارمند ملیسه و رقمی شهادت نامه، خلطه آرده که در آن گویا مواد مخدر جای داده شده است، با حرفای تاجیکی و منسوب بودنشان به تاجیکستان اشاره میکنند. بنا به خبر مقامات انتظامی قرغزستان، در عملیات مقامات حفظ قانون دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغزستان یکی از آنها را سازماندهنده گروه با نام آ سال تولدش 1960 و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسه ایم تولدش سال 1982 معرفی کردند. وزارت کارهای داخلی قرغزستان گفته است که بازداشت شده ها در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شوند. در خبر مقامات قرغزستان بسیار سوال ها بی جواب می مانند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کدام موضع بادکن و دقیقا در کدام سنه صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود، گمان کردن ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است. پرسش بی جواب دیگر این است که تا کنون حادثه بازداشت گویا خادم ملیسه تاجیکستان به ماجرای دیروزه مرزی ربط دارد که در آن یک سرباز کشته و چند نظامی دیگری تاجیک مجروح شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات دیگر وزارت کارهای داخلی بی نتیجه بود، در حالی که چند نفرشان از حادثه اظهار بی خبری کردند. یک نفر گفت که درستی خبر را میسنجند و تنها بعد این اظهار نظر میکنند. خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند ملیسه تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که این کارمند میلیسه یک ماه قبل از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر کردار ناشایسته پس زدن شأن و شرف کارمندان مقامات کارهای داخلی تحت رقم 39 فوریه سال 2016 آزاد کرده شده است. مقامات قرقیزستان مانند به بازداشت امروز شهادتنامه و رقم شهادتنامش را به نشر رسانیده بودند ولی نامش سیاه کرده شد. در این خبر محل بازداشت او ذکر شده بود. به اطلاع رسمی خدمات ضد مواد مخدر قرقیزستان سال 2015 از جانب خادمان این ساختار 11 شهروند تاجیکستان با گمان انتقال مواد مخدر به قلمرو قرقیزستان بازداشت شدند. حادثه اخیر در حال رخ می‌دهد که روابط سیاسی میان تاجیکستان و قرقیزستان در بیش از 30 سال استقلالیت به پایان ترین سطح بی‌اعتمادی فرامده است. مناقشه پرخشونت سه روزه پایان ماه اپریل سال 2021 که با کشته و زخمی شدن ده ها ساکن ملکی و نظامیان از تاجیکستان و قرقیزستان انجامید نقطه اوج بحث های مرزی دو همسایه گردید. با وجود تلاش های ظاهری مقامات دولتی دو کشور به مذاکره و حل این بحران در بیش از یک سال بعد این حادثه و مناسبت ها زیاد تغییر نکرد و میزان ناباوری و بی‌اعتمادی به همدیگر باقی میماند. تاجیکستان و قرقیزستان را بیش از 970 کیلومتر خط مرز از هم جدا میکنند ولی حل نشده ماندن مقام بحثی بیش از نصف این قلمرو بحث و مناقشه ها را در سالهای اخیر شدت بخشیده است. برخی تحلیلگران تصمیم و اظهارات عوام فریبانه و پاپولیستی رهبران سیاسی را یک دلیل دیگر عمیق‌تر شدن بحران در مناسبت های دو همسایه مینامند.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه سودی ما زیبنده
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش فروزانک های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سوئتودیودی را جایگزین آنها کرده است. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده فروزانک های تصفان را منع کرده بود. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم گیری های مقامات را خلاف رقابت سالم در بازار تاجیکستان عنوان میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً با امضای امام‌علی رحمان با عنوان رئیس حکومت تاجیکستان در سامانه خبرگزاری دولتی خاور قرار نشر شد که بر مبنای آن از این به بعد واردات و فروش فروزانک‌های سیم‌آبدار در کشور منع می‌شود. فیض‌علی شادمانزاده معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی اجنتی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که سال 2009 با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر صرف نیروی تصمیم شد که به جای فروزانک های تصفان از نمودی کم مصرف تجهیزات روشن دهنده استفاده شود.
اگر در یک سال ما طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلواتی اگر ما صرف کرده باشیم، قریب که 40 میلیارد کیلوات ساعت نیروی برق ما صرف کردیم.
در آزمایشگاه تاجیک استاندارد برای رادیو آزادی توضیح دادند که راه اندازی استفاده فروزانک های